الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين. در بحث کتاب مبارک آداب الصلاة یک مقدمه را گذروندیم و رسیدیم به مقاله ثانیه. اگه در صفحه 7 کتاب التفات بفرمایید، در بحث مقاله اول عنوان بحث این بود که در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرورت داره. اونجا مقدماتی گذشت تحت عنوان مقاله اولی. در صفحه 55 عنوان بحث تحت عنوان مقاله ثانیه می فرمان در مقدمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه. بعد مقصد و فصل براش باز کردن. در مقصد اول عنوان بحث هست در طهارت. حالا در طهارت باز چند قسم مطرح می فرمان. یکی فصل اول در بیان اجمالی طهور یا طهور فرمایش خوبی دارن و یه عنوان یک نکته اساسی باید روش وقت گذاشت. می فرمان که هم آداب ظاهری نماز یه آدابی داره، یا صورت ظاهری نماز یه آدابی داره، هم صورت باطنی نماز یه آدابی داره. همینطور که فقهای عزیز کسرهم الله به عهدهشون خدا گذاشته است که ما رو در آداب ظاهری نماز راهنمایی کنن که آداب ظاهری نمازمون ضایع نشه، اولیا در قسمت صورت باطنی نماز هم به ما کمک کردن. عمده اینه که اول این نکته را هم قبلا بحث شد، هم بعدن بحث میشه، هم همین حالا تأکید بشه که این نماز همینطور که گفتیم یه صورت باطنی داره، یک صورت ظاهری. خب چه کار کنیم که این صورت باطنی نماز از دست ما نره؟ اصل نماز هم که صورت باطنی نماز است. کسی نخواست بگه، هیچ کس تا حالا نگفته است که حفظ ظاهر شرط نیست. اصلا و ابدا حفظ ظاهر حتما شرط است. حرف اینه که به ظاهر بسنده کردن حق نیست. گفتیم که معصوم فرمود چی؟ اگه حضور قلب در نماز نباشد اون حقیقت نماز نیست، یعنی حفظ باطن نماز. پس رو این طرفش بحث نیست، حتما باید آداب ظاهریه نماز بدون هیچ خللی رعایت بشه. ولی فرمایش اولیا و انبیا و بزرگان ما اینه که حفظ باطن نماز بکنید، صورت باطن نماز را یک کاری نکنید ضایع بشه. خب حالا اگه بخوایم صورت باطنی نماز رو حفظ کنیم، سه کار عمده باید بشه. یعنی برای صورت حفظ صورت باطن نماز این سه تا کار را باید بکنیم. حالا اول به طور اجمال در این بحث میفرمان، در بحثای بعد همین رو باز میکنن، ولی ما باید به یه شکل قوی و جدی وارد مسئله بشیم. احتیاج به تأکید بیشتر نیست. شما خودتون خوب قبول دارید که اصلا تنها راهی که ما به یک عروج واقعی مطمئن میرسیم از طریق نماز است. یعنی روی این که حرفی نیست آقا، هیچ راه دیگه که نداریم که. یعنی به ما نگفتن مثلا غیر نمازم معراج مؤمن است. همه اونا به شرط عروج از طریق نماز فایده داره. یعنی اگه نماز تونست ما رو وصل به غیب بکنه، اون وقت روزم به کمکش میاد، اون وقت صله رحمم به کمکش میاد. ولی اگه نماز اتصال نده، شما میدین مخ عبادات هست. من اگه قبول شد بقیه چیزا قبوله. یعنی چی؟ یعنی اگه این راه وا شد بقیه کاران تو این راهه. اگه کسی با نمازش نتونست اون اوج روحانی رو پیدا کنه، صله رحمم کاری ازش نمیاد. فرموده معصوم بود حیفه که ازش بگذریم. یعنی مسلم صله رحم آدم رو نورانی میکنه، ولی به شرطی که جاده رو از طریق نماز به حق وصل کرده باشیم. وقت مگه میشه نسه از نماز دست برداشت؟ یعنی ما یه وقت از فکر میکنیم، وقتی میگم از نماز دست برداریم یعنی در خوندن و نخوندنش. اصلا این بحثا نیست، مگه اصلا حرفا یعنی چی؟ بحث اینه که چطوری ما از این نماز که میتونه عروج روح ما باشد ما غافل بشیم، یعنی به جای دیگه بچسبیم. خودتونم بارها دیدین دیگه، انشاءالله دلتون اینا گواهی میده که آقا ببینید، آقا شیطان به هر کاری حاضر ما را مشغول کنه به شرطی که این نمازمون را درست نخونیم. معلومه که تمام مشکلات شیطان از این طریق است که ما نمازمون را درست بخونیم، دیگه بقیه کاراش هم خونسا میشه. خودتون بارها دیدید آقا هیچ کاری نداریم ولی نمیشیم این نماز را با فرصت و فراست نمیخونیم. در روایت داریم که آقا این نمازتون را توش عجله نکنید. شما ببینید عجله که بکنید یعنی چی؟ یعنی ولش کن به بعد برس، بعدی نمونده است. این از نماز بعدتر چی؟ همش همینه دیگه، این همش همینه. اینا ظلم است، درسته. حالا تو جماعات امام الموحدین میفرماد، خود پیامبر به امام الموحدین توصیه میفرماد که در جماعات وقتی میخوای با مردم نماز ادا بخونی طوری نخون که کسل و خسته بشن. ولی خب اون طرف قضیه هم اینه که آخه مردم حیف نیست از نمازی که یه خورده تومنینه باشد خسته بشن؟ یعنی اون برم یه ظلم عضواس آدم. حالا اسیرش اینجا من عرض کردم در شرح حال حضرت آیت الله عراقی حفظه الله که خدایشون رو شفا بده، نمیدونم رفته بودید پا پشت سر ایشون نماز بخونید، عجیب طولانی نماز بخونید. یعنی میشد تو رکوع ایشون شما مغرب و عشا رو کامل بخونید. بعد به ایشون عرض کردم که آقا یه خورده رعایت از عف مأمونین رو بکنید، گفته بودن از عفتر از من کی؟ خب راست میگن، یعنی واقعا ایشون کاملا این که من میگم ولی 10 سال پیشه کاملا رکوع، یعنی وقتی راه میرفتن کاملا از رکوع هم میخته پایین‌تر بود، اینقدر اذیت میشدن در راه رفتن، میمدن نماز میخونن. وقت وقتی دل وصل میشه که مگه کسی میتونه دیگه ول کنه؟ جای دیگه نیست. یعنی روی این مندلم میخواد تاکید بشه تا بتونم بحثم ادامه بدم. میفرماد معراج مؤمن است، یعنی عروج مؤمن به سوی غیب از طریق نماز است. یه راه دیگه نیست، حج نوا، صوم نوا، فقط نماز، بقیه بعد از نماز درست میشه. حالا اینا چطوری میشه ولش کرد؟ حالا بنده گرفتش، حالا میگه که اگه خواستی این عروج انجام بشه باید این راه را موانعش رو کم کنیم. اگه یه راه نیست که روح میخواد به غیب بس بشه، بحث روحانی است آقا، بحث ظاهر فقط نیست، ظاهر حکایت از باطن میکنه. پس این سیر روحانی حالا مانع داره، میخوام این موانعش ببینیم چی هست. خب یکی از این موانع معاصی اعضاء است، یعنی مسلم چشمی که به نامحرم نگاه کنه محال است نمازش به جای برسه. یعنی معاصی اعضا، چشم، دست، پا، اینا اگه معصیت بکنه از فرمان خدا خارج بشه این اصلا در غیب به سویش بسته است، چه برسه به حالا به نمازش بپردازه. اصلا این نمازش وصل توش نیست، غیب توش نیست، خیالات توش است، در واقع نماز نیست. یه بار دیگه هم عرض کردیم اگه یه فقیه بزرگ میفرماد این نماز است، خودش هم میگه این از نظر ظاهر نماز است. هیچ فقیهی نخواست بگید که وقتی میگیم این قبول است به معنای این است که نمازی است سالم، میگه که این ظاهرم ظاهر را رعایت کردی. پس فرمایش امام دقت بفرماد، خیلی خوبه، حالا همش هم که نمیرسیم بخونیم. پس از این وسط صفحه 56 با هم میخونیم، میفرماد پس اولین مراتب قزارات، یعنی همون چرکی هایی که مانع وصل است، قزارات آلات و قوای ظاهری نفس است. یعنی ابزار شما، دست و چشم و گوش شما اگه کثیف بشه، اگه آلوده بشه، خب این مانع وصل است. به لوس معاصی و نافرمانی از ولی نعم، یعنی ما چشم و دست و پامون از معاصی خدا آلوده بشه، این اصلا وصل دیگه صورت نمیده. این اولین مشکل ما سیر است، سیر دیگه، سیر به سوی حق. حالا این سیر آقا باید پاک باشد. آدم گذرگاه تو پر اوج فلک بی، وگر دستت برایت پوست از تن برآور، تا که بارد کم ترک بی. می می‌فرماد که و این دام سوری ظاهری ابلیس است. پس ابلیس یه دام سوری داره، یعنی چشم ما رو آلوده می‌کنه، گوش ما رو آلوده می‌کنه، دست ما رو به تجاوز به حقوق غیر آلوده می‌کنه، پای ما رو. میگه این یک دامی است که دام سوری شیطان است و انسان تا در این دام مبتلاست از فیض محضر و حصول قرب الهی محروم است. مشخصه دیگه این وصل امکان نداره. پس یه دامه و کسی گمان نکند. این تاکید از شیطان آقا بلده چطوری ما رو غافل کنه. میگه این که چیزی نیست، رو باقیش درست کن، باقی نداره. اگه این چشم آلوده شد، اگه این گوش آلوده شد، اصلا راه بسته است. میفرمان یه دام شیطان است که ما فکر میکنیم میشه بدون اینکه این مسئله رو حل کنیم حالا وصل بشیم، حالا نمازمون سیر الالله توش باشه. بگن این خبری نیست، از این کارا نکنیم. پس شرطش چیست؟ که ما خودمون از محرومیت قرب الالله از طریق گناه نکردن و توبه کردن آزاد کنیم. این محرومیت خودمون آزاد کنیم. میفرماد که یادت باشه، تذکر خوبی است، بعدن هم بیشتر فرماش میفرماد. شما میدونید که این دست و پا و چشم و گوش ما اینا فیض خداست دیگه. خدا کمال مطلق است، طهارت مطلق است. پس حتما اینا در طهارت هست، یعنی اینا در شرایط خودشون در طهارت هست. قلب در طهارت است، چش در طهارت است، دست در طهارت است، چون اینا از طرف خدا اومدن. اینا از اون جهت که از طرف خدا اومدن در طهارت هست. خب حالا چی میشه؟ حالا ما در عالم ماده و خیال اینا رو آلوده میکنیم. حالا که آلوده کردیم، خب باید با توبه نگذاریم یا حفظش کنیم آلوده نشه. یعنی حفظ امانت بکنیم، اینا امانت خداست. حفظ امانت بچه، خب نگذاریم این دست آلوده بشه، چه در طهارت بمونه. اگه در طهارت بمونه وصل به حق میماند، وگرنه خودش سرگردان دنیا میکنه. پس اولین بزارات، اولین مانع وصل چی شد؟ اینکه ابزار آلوده باشه. خودتونم امتحان کنیم، خودتون بیشتر از همه میتونیم تا خود. یک نگاه از سر اوسیان، یک نگاه عدم کنترل، یک دست عدم کنترل، یه مرتبه قلب دون حضور نداره، امتحان هم میکنه. خدا سریع الحساب است، زود میخواد به ما نشون بده که ببین خبرها از این خبرها هست. دومیش میاد سر قسمت دوم که خلق را باید پاک کرد. بحث ما چیزی دیگه است. برای این که وصل به خدا بشیم، این نمازمون عروج ما بشه، برای اینکه بتونیم از طریق این نماز انشاءالله به مقام وصل الهی قرب غیب برسیم، باید موانع برطرف کنیم. یه موانع چیز اخلاق بد، خلق غلط. چقدر روایت داریم، بعدن هم میخونیم که انسانی که خلقش در تطهیر نیست این وصل میشه. اخلاق زمیمه دارن، تند است، نمیدونم نعوذ بالله دروغ میگه دیگه، خدای نکرده غیبت میکنه، یعنی در درون خودش اخلاقا سنگین است، اخلاقا نجس است، اخلاقا غلط کاری میکنه. روحن کثافت آدم داشته باشه این عروج صورت نمیگیره، چون پرواز ذاتی است به ذات مطهر. در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد، سینه ای که درش کینه به ملت و مردم باشه، آقا سری نمیان. شما بیاد یه ذره حسادت به مردم نداشته باشی، واقعا نداشته باشی، کینه نداشته باشید به مردم، خوب مردم رو بخواد ببینید، اصلا انگار در آسمان باز میشه، آدم ارتباط برقرار میکنه. جنس انسان آسمانی است، نفخت و فیه من روحی. خوبه مثلا فرمایش ایشون اینه از وسط صفحه 57، حالا جای مشخص نداره، همطور من میخونم. می‌فرماند و تا سالک تبدیل ملکات سیئه را به ملکات حسن ننماید. خیلی جمله، یعنی ملک خصوصیات زشت تبدیل نکنه به خصوصیات خوب. از شرور اعمال معمون نیست، یعنی عملش به بدبختیش میندازه. اگه خواستید عملاتتون نجاتتون بدید، باید خلقتون رو خوب کنید. حالا اومدید ما توبه کردید، زیرش میزنید. چرا؟ چون که اخلاق اگه اصلاح نشد، حالا آدم توبه کرد مثلا این کارم نکنه، تجاوزم به حقوق مردم نکنه، استوار در توبه نمونه. جمله رو ببینید. و اگر به توبه موفق شود، استقامت آن که از مهمات هست میسر میشه. اگه توبه میکنه، چون اخلاقا که اصلاح نشد، این فقط ظاهرا معاصی نکرد، درسته یکی از راه های نیست که ظاهرا معصیت نکنه، ولی باید مرحله دومه عمل کنه و اون چیه؟ خلقش رو اصلاح کنه. خیلی هم چیز خوبیه سا، یعنی خلق با اخوان مؤمنین و مؤمنات، این خیلی دریچه خوبیست برای ارتباط با غیر. بعد میفرماد که خب سومین منزل و آخرین منزل عملن که به یه عنوان اولین منزل از حالا میرسید، اینه که باید قلبش را، حالا چی بود؟ خلق بود و اعضا، حالا میرسه قلب، باید این قلبم پاک بشه. از چی؟ خودشون میفرماد از هر چرکی که بیشترینش خب به خود و خب به دنیاست، خب به نفس و خب به دنیا. یعنی این قلب اگه خواستید وصل بشید، من صحبت همین است، خدا چیز بیشتری برای ما گذاشته است که به ما پیشنهاد میکنه، چیز کمتر دست بردارید. شما بناست که برستید سر یه کوهی از چشمه خوش آب بخورید، حالا بی خودی یه سنگ سفید یا نمیدونم رنگ و رنگ دوست دارید، خب یه سالکی یه مومنی میگه آقا اینه بذار زمین تا زود بری برسی. یعنی این که به ما میگن آقا اینا رو بذارید زمین، به ما میگن اینا رو بذارید زمین برای اینکه میخوان یه چیزی بهتر به ما بدن. شما که اینا مطمئنین دیگه، یعنی تو این که بحثی نیست که خدا ارحم الراحمین است، یعنی میخواد یه چیزی بهتری به ما بده. حالا به ما میگه آقا یه خدا اینا رو نفتش کن، یعنی خب به خود، نظر به خود و نظر به دنیا نمیذاره بهتر گیر ما بیاد، بهتر خودشه، خودشه میخواد به ما بده. در نماز میخواد خودشه بر ما روشن کنه. خب حالا این قلبی که مشغول غیر است، اصلا مشغول خدا نیست، این چطوری میخواد به معراج خودش برسه؟ اگه صلات معراج مؤمن است، اگه عروج به عالم غیب است، اگه این کار ممکن است، که ممکن است، خب بعد به شما میگن که به من و شما میگن آقا یه خورده اینا رو جمعش کن، اینقدر هی نظر این نباش که یکی بخره دید. حالا یکی بخره دیگه چطور بشه؟ یکی ما رو بخره که ماشاءالله خوب حرف زد، نمیدونم خوب گفت، سواد داشت، حالا چه مشکلی از اینا فقط ما رو سنگین میکنه ده توی این دنیا نگه میداره. میگه که نه آقا این کارو نکن، این خوشی در قلب‌ها عاریتی است. حالا خوشحال میشه که یکی بهت گفت که نه ماشاءالله اینم مؤمن است، اینا هیچ مشکلی حل نمیکنه. بعد یه کاری کرد ما اصلا اینجوری برخورد نکنیم با خودمون. پس فرمود که چی؟ فرمود که باید اشتغال پیدا کند به تطهیر قلب، باید خودش هم مشغول کنه، یعنی قلبش رو پاک کنه، نه قلبش رو صرف دنیا و خودش بکنه. جملات خودشون بسیار نورانی است، از خودشون میخونیم. آخر صفحه 57 خب میفرماد و آن عبارت است، یعنی زشتی قلب، کثافت قلب، عبارت است از تعلق به غیر حق. باور بفرماد غیر حق اصلا نیست، دروغی میگه من هستم. مثل مثلا پهلوانی پهلوان است، پهلوانی پهلوان نسبت به یه آدم بی ارزه است. حالا واقعا پهلوانه است، یعنی زورش به خودش هم میرسه، بعد هم میبینید که یا پادرده میشه یا دست درده، از همه هم زودتر میمیره. پس این پهلوان نبود، یه چیزی بود نسبت به یه کسی یا تمام شد. میگه اشتغال به غیر حق این چرکی قلب است و توجه به خود و عالم است، یعنی همون دنیا و منشأ آن که قلب ما افتاده است تو دنیا، دنیا میخره، منشأ آن حب به دنیاست که بالاترین خطا هست و دیگه چی؟ و حب نفس که ام الامراض است. روایت میفرماد مادر همه امراض و تاریشه این محبت در قلب سالک هست. جمله عجیب سقاها، از محبت الله اثری در آن حاصل نشد. روایت میفرماد یک ذره حب به دنیا تو قلب ما باشه، خدا رو دوست نخواهیم داشت. وقتی میشه آدم خدا رو دوست نداشته باشه، وقتی چی رو دوست داشته باشه؟ چیز دیگه هست آدم دوست داشته باشه؟ یعنی بهترین چیزی که میارزه دوست داشته باشیم وحده و لا شریک له، یعنی فقط اونا میشه دوست داشت که تنها اون شریک هم نداره، که یکی دیگه هم یه خود دوست داشته باشه، وحده و لا شریک له. هم میفرماد که اگه محبت غیر خدا در قلب ما باشه، اصلا اثری از محبت خدا تو قلب نمونه، یعنی ما در واقع خدا رو دوست نداریم و راهی به سر منزل مقصد و مقصود پیدا نمی کنه و خودم غصه نمی خوره 50 سال 60 سال تو این دنیا بیاد بعد هیچی بمیره، سخت نیست؟ چون وقت آدم به راهش بدوید ولی نرسه، خب اینکه بدبختیه بزرگیست. میفرماد که اصلا به جای نمیرسه، به هیچ جا نمیرسه. کسی که محبت دنیا تو قلبش باشه فقط 30 سال دویده است، کجا دویده است؟ به سوی سراب. وقتی رسید، نه آب داره نه حال. به آب که نرسی، خب دیگه هم از بس که تشنه است دیگه حال نداره، واقعا میمیره، فقط هلاکت هست. و تا سالک را بقایی از این محبت در قلب است، سیر او الالله نیست، بلکه الالنفس است و الالدنیا. مگه نه؟ آدم اگه میل دنیا تو قلبش است، به طرف چی بیشتر میره؟ به طرف دنیا. یا نه، به طرف خودش، به طرف خودش. خیلی خوبه ساقا این آره آدم یه جوری حل کنه با خودش. یعنی گاهی وقت ما سیر الالنفس داریم، داریم به طرف خودمون میریم، هی تو عباداتمون تو نمازمون نظر به خودمون داریم، قبلمون خودمون شدیم، داریم به خودمون سجده میکنیم گاهی وقتا، یا به دنیا سجده میکنیم. این که سیر الالله نیست. حالا بعد از 60 سال به چی رسیدیم آقا؟ به هیچ. و ایلش پس تطهیر از حب به نفس و دنیا اول مرتبه سلوک هست. اصلا قبلش ما راه نیفتادیم. تطهیر از معاصی که هیچی نیست، فقط ما پاک شدیم ولی واستادیم. تطهیر از خلق که چیزی نیست، فقط واستادیم. خدا رحمت کنه ملا صدرا را. میفرماد اینا رفع عدم هاست، تازه شدی وجود. دروغ دروغ دیگه، دروغ بگوی یه حقیقت نیست. حالا تازه دروغ نگو چیه؟ اول راهی، اول راه نرفتی، به سوی خدا رفتن. یکی میگه این آدم خوبه چون دروغ نمیگه، فقط بد نیست، فقط بد نیست. درختی که میوه نده در بین درختایی که میوه باید بده، بد درختی است، فقط چته نیفتاده است. ولی درخت باهر با آخرش میبرندش. کسی که بد نیست خوب نیست، کسی که خوبه بد نیست. بعضی ها فقط بد نیستن، اینا خوب نیستن در دین. کسی که خوبه فقط خوبه، یعنی کسی که به طرف خدا حرکت میکنه. میفرماد پس اولین راه این است که ما خدا رو مقصد بگیریم. حالا راه افتادیم، از اون سالا که راه نیفتاده بودیم، فقط بد نبودیم. بعد ما میفرماد که آقا حقیقتاً چون قبل از این تطهیر سلوک الالله نیست، چون به طرف خدا نرفت، حب خدا نداشت، هی در خونه خدا را نمیزد. حالا تذکری میدن که مولوی میفرماد هفت شهر عشق را حتار گشت. و بعد میگه خود من چیم؟ من در خمه یک کوچم. امام میفرماد که اون بزرگ، گفت اون بزرگ هفت شهر را، خودش خمه یک کوچه است. میفرماد من پشت حجاب ها. اینجا خیلی نکته روشن میشه. اولا نوع نگرش امام را به آقایون نگاه کنید، اون روحیه‌ای که همه اینا را جارو میکنن میذارن تاقچه، با این روحیه امام این جمله را میخونم ببینید اینا چطوری با هم برخورد میکنن. و پس از این منزل منازلیست، یعنی کدوم منزل بود اول؟ منزل طلب که خدا را میخوان. از روز طالما فقط پاک بودیم، طلب و عشق و معرفت و استقناع و توحید و حیرت و فنا. میگه پس از این منزل، یعنی منزل اول که سیر الالله است، منازلی است که از هفت شهر عشق عطار پس از آن نمونه حاصل. و آن قائل سالک، یعنی اون که گفت هفت شهر عشق رو عطار رفت، آن قائل سالک هم گفت قائل، هم گفت چی؟ سالک، یعنی تأیید میکنه سلوک آقا را. در همه یک کوچه خود را دیده. وقتی بررسی کرد از با مقام عطار مولوی خودشا، دروغ که اینا نمیگن، اینا اهل تعارف نیستن، خودشا در یه مقام اولیه دیده است. بعد میگه و ما در پشت سورها، دیوارها و حجابهای ضعیف زخیم باقی و آن شهرها، خوب دقت کنیم، و شهریارها را جز بافته ها گمان میکنیم. میگه این بدبختی ماست، اینجا خیلی درد و دل خود میکنم، تازه فکر میکنیم چیزی نیست، میگم آقا یارو اینقدر اهل عبادت است، اهل سلوک، دل خود میکنم، تازه فکر میکنیم چیزی نیست، میگم آقا یارو اینقدر اهل عبادت است، اهل سلوک است، سجده طولانی میره، ما اینا را چیزی نمیدونیم، فکر میکنیم که اگه یه ساختمان سنگی ساختیم چیزه. میگه ما اون شهرها رو با اون شهریارها، اونهایی که در شهر طلب، شهر فنا، شهر حیرت، در اینجا شهریارانی که در این شهر هستند رو ما گمان میکنیم چیزی نیست. بعد میفرمان من با شیخ عطار یا میسم تمار کار ندارم، ولی اصل مقامات رو انکار نمی کنم. چرا امام این درد دل می کنه؟ یه عده آقا اینجوری شدن، اصلا حاضر نیستن تو این قسمت ها قدم بزن، یعنی یه ظاهری از عبادت بخونی بس سلام، و اونا همش دروغه. ایشون میگه من کاری ندارم، نمیخوام رو این شخص و اون شخص بحث کنم، من مقامات رو انکار نمیکنم. و بعد میفرماد با انکار نکردن این مقامات و دوست داشتن این اولیا میخوام به قیامت هم نفع برسونم و صاحب آنها را از جان و دل طلبکارم، دوستشون دارم و در این محبت امید فرج دارم، میخوام نجات پیدا کنم. تو چه خواه؟ تو خود هر چه خواهی باش و هر که خواهی به هر که خواهی بپیوند. میفرمون من به اینا میپیوندم، صاحب مقامات رو من ول نمی کنم، به ظاهر دین فقط بسنده نمی کنم. چرا ایشون اینا میگه؟ حالا بعدن ایشون میگه بزرگترین ضربه‌ای که آقا ما خورده ایم اینه که فقط میخوان به بچه هامون یه ظاهر دین یاد بدیم، آقا مسلمون بمونین. نمیمونن آقا، ما باید حتماً به مقامات معنوی این بچه ها و این ملت آشنا کنیم. ایشون میگه مدعی خاص که آید به تماشاگه دوست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. اونایی که به این مقام ها توجهی ندارن، علاقه ندارن، اینا هیچ وقت نمیرسن. وقت چون نمیرسن منکر میشن که اصلا نیست. میگه ولی در اخوت ایمانی و خلت روحانی با احباه احرفانی خیانت نورزن. من اینا رو دوست دارم و بهشونم خیانت نمی کنم، پشتشونم حرف نمی زنم و از نصیحت که از حقوق مؤمنین است به یکدیگر خودداری ننمایم. میگه من به شما نصیحت میکنم، فقط به ظاهر دین بسنده نکنید، این مقامات اولیا را بپذیرید. حالا یا میرسید یا نمیرسید. اینجا به احمد آقا همین صبح نصیحت میکنم، میگم پسرم اگرم نرسیدی به پا منکر نشی، این وقتش نمیرسی، به شهود نمیرسی، بوی عطر بهشتی نمیشنوی، اصلا نمیفهمی. این که میگن شم نمیدونم عرفانی، اینا رو نمیفهمی. نفهم، منکر نشو. بالاترین قذارات معنوی، یعنی کثیف‌ترین مقاماتی که هست که از چرکی معنویت آدم محروم میشه، که تطهیر آن با هفت دریا نتوان نمود و انبیاء اعظم از سلام و انبیاء اعظم انکار مقام ببخشید و انبیاء اعظم علیهم السلام را عاجز نمود، قذارات جهل ملک است. میگن اون که خیلی پیغمبر را اذیت کرد، چرکی انکار حق است، انکار مقامات است. میگه این خیلی بد است و منشأ داء ازار انکار مقامات اهل الله و ارباب معرفت است. بدترین چرکی این است که آدم منکر مقامات اولیا بشه. میگه این درد سنگینی است که آدم خودش به جای نمیرسه، بعدم میگه اصلا اونام به جای نرسیدن. منکر شده بگو چه ضررهایی داره، حالا خودشون میگن. و تا انسان به لوس این قذارات آلوده است، قدمی به سوی معارف نخواهد برد. اگه کسی اصلا فکر نکنه که میرسه و بعد نه تنها فکر نکنه، اصلا قبول نداشته باشه، هیچ وقت میاد مثلا سجده طولانی بکنه، هیچ وقت میاد نصف شب بلند شه الهی العف بگه، چرا میاد منکر میشه؟ برای اینکه نمیدونه میشه. اگه کسی بدونه نه آقا یه دریچه‌ای به قلبش وامسه، یه چیزایی فهم میکنه، یه چیزا شروع میکنه، مگه کسی دیوونه است که از عالم غیب محروم بشه؟ الا اینکه میگه اصلا نیست، بگه نه مثلا ما 30 سال نماز شب بخونیم فقط مال قیامت است، این دنیا خبری نیست. این خودش ظلم. آقا چرا خبری نیست؟ همین دنیا خبریه. عارفان در یه دم دوید کنن. همین حالا عید انجام بندگی و عید کشف غیب براشون هست، برای همین ولم نمی کنن. شما دیدین چقدر وقت میگذارن؟ میفرماد که اگه شما اینا رو منکر بشید، خلاصه به همه آلودگی ها دوچار بشید، بلکه بسا باشد که این کدورات نور فطرت را که چراغ راه هدایت است خاموش کند و آتش عشق را که براق عروج به مقامات از فرون اشارت و منتفی کند. درد و دلی میخوان بکنند، بیش از این نمیخوایم حالا وقت بگذاریم، چون این خیلی مهمه. میدونید که هر وقت این بزرگان اومدن حرف بزنن، امام تفسیر سوره حمد حتما دیدین از تلویزیون، خب ایشون فرمودن اصلا چطور شد که اون جلسه آخر، جلسه پنجم گله‌مند شدن، یه دی اومدن گفتن آقا این حرفا مال صوفیا، چرا شما زدید؟ رفته بودن به امام گفته بودن که آقا ما 100 سال زحمت کشیدیم ثابت کردیم صوفیا کافرن، ما کل زحمت کشیدیم مثنوی را توی حوزه علمیه نجس کردیم، ثابت کردیم نجس، حالا شما دوباره اینا رو زنده کردی؟ شما دوباره حالا مثلا عرفان امام وقتی نامه نوشتن به گورباچوف که اگر میخواهید از نکات از مبارکتر محی الدین ابن عربی چیز یاد گیرین، دو تا از متفکرین باهوش اینا بفرستید خون قم تا بهشون چیز یاد بدن. به امام گفته بودن این سنی بی دین رو شما تبلیغ کردی؟ حسن یه بار یکی از این معلمای بچهای ما گفته بود که عطار سنیه. گفتیم که شما زبان اینا یه زبان خاص است، مثل حافظ است. خب پس حافظم لاابالی یا مشروب خوار است. به مرحوم الهی قمشه‌ای آیت الله جوادی میگفتن اشکال گرفتیم چرا وقتی میگوید تو شعراتون مشروب می، میگوید نه آن می که توی شهر است. به نان شما باید سری بگوید می، هر کی هم نفهمید نفهمه. عرفا بنا ندارن زبانشون زبان عوام بکنن. آیت الله جوادی میفرمودن که مرحوم الهی گفته بودن که عروضی که حافظ میگفت می، این حرفا مال قبل از انقلابه با، یعنی این محاوره مال قبل از انقلابه، ایشون فرمده بودن که اون روزی که حافظ میگفت می، تو هر گذری یه فروشگاه مشروب فروشی نبود، مردم میفهمدن می یعنی چه. حالا که من میگم می، مردم خالص همین می یارو میگن. اینه که من مجبورم حرفمو به استاد تخصیص بزنم، ولی اینا بدون عرفا بنا نیست این کارو بکنن. مرتب به استاد، یعنی من به بچه گفتم بیار کتابا، هیچ اهل سنتی معتقد نیست امام معصومه، معتقد است خلفا و اماما چی هم؟ همه یه جوره. بعد میبینی که عطار وقتی میخواد صحبت کنه میگه عمر شجاع بود، عمر صحابه بود. وقتی میرسه به امیرالمومنین میگه ای که معصوم دو جهانی. زبان اینا یه زبان خاص است. من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم، چون درد و دل امامو اینجا حس کردم که بنا نیست که ما با زبون خودمون حرفا اونا رو بفهمیم. ببینید که اصلا اینا قرارشون نیست که به عوام چیزی ندن، تشت اهل معنا از ما. وقتی که یه مرتبه یکی از عرفا خلاصه حرفشون رو بقیه میفهمنده، اینا خودشون میگن چی؟ تشت اهل معنا از بام افتاد، خلاصه آبروشون رفت. چرا بقیه باید بفهمن حرفاشون رو؟ علت هم داره، چون زبان زبان خاص، مثل روایت. حتما شما میدین جریان میثم که امام اشاره کردن، میثم شاگرد خاص امیرالمومنین است. ابن عباس دیگه مشهور است به مفسر احشیه، با سنی هم قبول دارن. ابن عباس داشتن تفسیر میفرمودن، میثم گفت که ابن عباس فکر میکنی همینه؟ شروع کرد آیات را با همون دید علوی که گرفته بود از امام الموحدین معنی کنه. ابن عباس اینقدر خوشش اومد، چیز عجیبی بود، رو نکته نکته حرف میزن. میثم شروع کرد به نوشتن، بعد که خوب نوشت و فکر کرد یه جنبندی که گفت خب میثم تو کافری؟ گفت کافری، یعنی اول خبر به امیرالمومنین رسید، گفتن تو به چه حقی اینا رو به آقا گفتی؟ در روایت داریم لا علم لا علم، حالا من ممکن روایت درست نم، اگر میدانست ابازر که در قلب سلمان چه میگذرد، میگفت خدا رحمت کند کسی که سلمانو بکشد. وقت سلمانو منا اهل بیت، اینا یه حرفاییست به درد همه میخورد، اما همه ای که چشم بینا و گوش شنوا داشته باشن، اما نباید برای همه گفت. به درد همه میخوره، اما نباید برای همه گفت. که میگه اینا زبانشون خاصه، چون شما ممکن بود تو ذهن بیاد که خب مثلا اینجا امام یه مرتبه تایید میکنن مولوی را، نمیدونم تایید میکنن عطار را. شما برید وقت تو کتاباشون ببینید مدح آقایونی کردن که هیچ علاقه ای که ما بهشون نداری. اما دقت کنید مدها فرق میکنه. مثلا اگه علی من بگم قدزاده خیلی زحمت برای انقلاب کشید، خب دروغ که نگفتم که، ولی مطمئنا خط امامی نبود، خط خودش بود. قدزاده میخواست خودش یک کار مثل بنیسن. این طرف خط. حالا یه وقت شرایط طوری است که یک طرف رو بلکنایه باید گفت، یک طرف رو به صراحه باید گفت. اینا رو اهلش میفهمن. حالا خیلی هم عذر میخوام که من به این بحثا کشیده شدم. خدا ان شاء الله توفیق بده به من شما که قسمت باطنی نمازمون را و قسمت ظاهری نمازمون رو هر تو هر دو برای عروج الی الله آبادان بگردانیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.